جلسه 156.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم اشارات صفحه 262 صفحه 6. اقول هذا الجواب ليس مرضیا على اصوله، اذ لا فرق عندهم بین المبدا الاول و بین العقول المجرده فی نفی الفعل به توسط الاله و الماده عنهما. فخر رازی بر کلام ابن سینا اشکالاتی کرده بود. کلام ابن سینا رو در ذهن داریم، دیگه لازم نیست من تکرار کنم. اشکال اولش رو خوندیم و جواب دادیم و وارد اشکال دوم شدیم و اشکال دوم رو توضیح دادیم، جوابی از خود فخر نفت کردیم. حالا میخوام در مورد اون جواب داوری کنیم، یعنی جواب رد کنیم، بعدم جوابی که خارج ذکر کرده ذکر کنیم. قبل از این که من وارد ادامه بحث بشم، از بحث دیروز یعنی از اشکال اول و جوابی که خواجه به اون اشکال داده بود بحثی داریم که اون بحث رو من باید مطرح کنم. در اشکال اول فخ گفته بود شما مدعی هستید که استعداداتی که در عناصر به وجود میاد یا در حیولا به وجود میاد، این استعدادات از طریق افلاک درست میشه، از افلاک میتونن منشأ استعدادات بشن. اگر میتونن منشأ استعدادات بشن پس منشأ صبر هم بشن. خودش گفت این اشکال من وارد نیست، زیرا که از منشأ کیفیت بودن نمیشه استفاده کرد منشأ صورت بودن را. بعد اشکال بعدی رو وارد کرد. من خلاصه عرض میکنم که مطلب تو ذهن بیاد، احتیاج به گفتن این حرف هم نیست، من خوندیدید. بعد اشکال بعدی رو وارد کرد، گفت اگر کیفیات، اگر افلاک بتوانن منشأ استعدادات که نوعی کیفیت هم باشن، منشأ همه اعراض و کیفیات خواهم بود. خواجه جواب داد که بله منشأ هستن، به شرطی که شرایط فراهم بشه. شرایط منشأ بودن فراهم بشه. این همه رو قبلا گفتیم، دیگه من نمیخوام تکرار کنم. دست سر کلاس سوالی شد که من سوال رو جواب دادم. بعد از کلاس دو مرتبه رو اون سوال تاکید شد. من تصمیم گرفتم جواب رو کامل تر بدم که اون سوال کاملا رفت بشه و جواب داده بشه. سوال شد که افلاک همونطور که گفتیم دارای کیفیات نیستن، پس چگونه منشأ پیدایش استعداد که نوعی کیفیت هست میشن؟ اگر خودشون دارای کیفیت نیستن چطوری منشأ کیفیت میشن؟ من جواب دادم که اونها کیفیت فعلیه و انفعالیه رو که عبارتند از حرارت و برودت که اینا کیفیت فعلیه و رطوبت و یبوست که اینا کیفیت انفعالیه ندارند، این کیفیت رو ندارند. افلاک کیفیاتی رو که عبارت از این چهار تا هستن ندارند، کیفیات دیگری رو هم که زایده این چارسان نداره. مثلا تو اون رو در جای خودشون گفتیم طعم حاصل ترکیب این کیفیاته. یعنی مثلا حرارت با یک مثلا یبوست در یه حد ترکیب میشه یه طعمی درست میشه، اون یکی دیگه با یکی دیگه ترکیب میشه و تعمیری رست میشه که نه تا طعم داشتیم و اشارم کردیم که این نه تا طعم از کیفیات اربعه درست میشه. این کیفیات که زایده کیفیات چارگانن در افلاک نیستن، چون اصلشون که اون کیفیات چارگان از در افلاک نیست، این کیفیات هم در افلاک نیستن. اما استعداد کیفیت محسوس نیست، برودت، حرارت و رطوبت و یبوست محسوسن، اونم از سطح ملموسن، کیفیت محسوسه هستن. ما کیفیت محسوسه رو در افراد قائل نشد. البته به ظاهر قائل شد. ولی سقراط ادعا میکنه که من ترنم زهره رو میشنوم، یعنی زهره آواز میخونه، من آواز میشنوم. و پس صدا داره، کیفیت محسوسی به نام صوت در زهره هست. امروزم خبر مصنوعی فرستادن طرف زهره، برشون تعجب داشته که یه صداهای زد شده، صداهای موسیقی زد شده، من نمیدونم از کجا زد شده. سقراط میگه من میشنوم، اینها میگن که ما زد شد. پس بالاخره کیفیت صدا در اخلاق شخصی. حالا به مناسبت این میشنوم، میگن به سلطان العلماء محشی شهر معالم، محشی معالم گفتن که فلانی مرد، دست میذاره پشت گوشش، میگه صداش از وادی سلام نمیاد. سلطان العلماء عراقی بوده، ساکن عراق بوده، اونجا بهش خبر میدن که فلانی مرد، دست میذاره پشت گوشش، میگه صداش از وادی سلام نشنیدن، یعنی اینکه وادی سلام نرفت، رفت توی عزم بود، آدم خوبی نبود اونجا. اونا میشنیدن، حالا اگه دستگاهی باشه ضبط میکنه. سقراط میگه من صدا رو میشنم. سقراط ادعا میکنه پیغمبر بود. در مورد ارسطو اختلافه، در مورد سقراط ظاهرا اختلاف نیست، همه میگن پیغمبر بود. میگه من صدای زهره رو میشنم، امروز هم صدا رو ضبط میکنه. علاوه منظورم این بود که این کیفیات رو ما به ظاهر میگیم در سماویات نیستن، زایده این هم در سماویات نیستن. اما استعدادی که سماویات منشأش میشوند، این استعداد که کیفیت محسوسه نیست، استعداد کیفیت استعدادی هست. کیفیت استعدادی اصلا سنخ دیگری از کیفیت هست، کاری به کیفیت محسوسه ندارن. پس اگر ما ثابت کردیم که در افلاک کیفیت محسوسه نیست، نمیتونیم ثابت کنیم که استعداد نیست. اینا منشأ استعداد میتونن نیست. بعد اشکال دیگری به ذهن میاد که اونا استعداد هم ندارن، افلاک استعداد هم ندارن، چگونه منشأ استعداد میشن؟ همونطور که کیفیت محسوسه ندارن و نمیتونن منشأ کیفیت محسوسه بشن، همچنین استعداد درشون نیست و نمیتونن منشأ کیفیت استعدادی بشن. پس چگونه شما اونها رو منشأ کیفیت استعدادی قرار دادید؟ جواب ما قبلا داده بودیم، به مطالب قبلی ما مراجعه کنید، جواب به دست میاد. ما گفتیم فلک حرکت میکنه، بر اثر حرکت این عنصر به سمت فعلیت نزدیک میشه یا از فعلیت دور، به سمت فعلیت نزدیک میشه. این قرب و بعد باعث پیدایش استعداد و تکامل استعداد میشه. فلک کاری که میکنه فقط این هیولا رو به فعلیت نزدیک میکنه، چون فلک کارش گذروندنه، نشه حرکت میکنه، همه اشیا رو در درون خودش داره حرکت میده، به نحوی داره حرکت میده این عنصر رو، عنصر رو ترقی میده به سمت کمال. این خورشید یواش یواش این هسته خرما رو تبدیل به درخت میکنه. چرا؟ چون یواش یواش داره این حرکت میده، با حرکت خودش اینو داره حرکت میده. خورشید حرکت خاص میکنه، این جسم هم حرکت تکاملی میکنه، یواش یواش به سمت استعداد میره، استعداد به فعلیت تبدیل میشه. پس این استعدادات بر اثر حرکت تولید میشن، نه اینکه اون فلک استعداد خودش رو به اینها بده، بلکه اون کار خودش داره میکنه. این قابل ها هم کار خودشون رو دارن میکنن، اون کار خودشون میکنه، اینم به صورت استعداد در میاد. اون حرکت میکنه، نور خودشون میپاشه، اینم به صورت استعداد در میاد، قابل هم تأثیر داره در کار خودش. مثل اینکه مثلا فرض کنید که این اون خورشید بر همه داره میتابه، این قابل استعداد درخت پیدا میکنه، اون قابل دیگه استعداد حیوان پیدا میکنه، استعداد مختلف میشه. خود قابل هم در گرچن استعدادشون نقش دارن، یه چیزایی تو ذاتشون هست که استعدادی رو میگیرن یا استعدادی رو تکامل میدن. البته در حیولا، در حیولای اولا هیچی نیست. اینی که من داشتم عرض میکردم مربوط به ماده ثانیه بود، که در ماده ثانیه استعداد خاصی به وجود میاد، ولی در حیولای اولا هیچی نیست. در حیولای اولا که هیچی نیست، باید اصل استعداد رو خود همین عناصر درست، خود همین فلکیات درست کنه. یادتون از گفتیم استعداد رو نسبتی که بین این عنصر و فلکیات میسازه که نسبت هم بیان کرد، امتزاج رو درست میکنه، بر اثر امتزاج استعداد درست میشه. تمام این مطالب قبلا گفته شد، شما اون مطالب قبل مرور کنید، متوجه میشید که چگونه افلاک تولید میکنن استعداد رو در حیولا یا در ماده سامنه، یا چگونه این استعداد رو کامل میکنن. معنای تولید استعداد یا معنای تکمیل استعداد این نیست که فلک استعداد افاده میکنه، او داره حرکت میکنه، کار خودش انجام میده، استعداد حاصل میشه از اثر کار او، نه استعداد صادر میکنه تا شما توقع داشته باشید که خودش باید صاحب استعداد باشه. در فرض هم بگویید خودش باید صاحب استعداد باشد، در حرکت وضعیش استعداد درست میکنه. بگیم حرکت وضعیش اینطور است که فلک اوضاع بالقوهی دارد بی نهایت، این اوضاع بالقوه را یکی پس از دیگری تبدیل به فعلیت میکند. این خودش یعنی استعداد، یعنی استعداد دارد و قوه را و مستعد رو به مستعد الله میرساند، قوه را به فعلیت میرساند، مستعد رو مستعد الله میرساند. پس من داره استعداد رو منطور در این حد، نه استعداد در ذاتش خوشد بلکه در وضعش هست، وقت میتونه منشه استعداد باشه. این همه را حله، حالا هر کدوم تو خواست انتخاب کن، چون وقت جمعه من زیاد توضیح ندادم، به همین مقدار اکتفا میکنم. میرسیم به بحث خود، وارد اشکال دوم میشیم. اشکال دوم من دیروز عرض کرده بودم، اشکال دوم این بود که فخر رازی گفت شما عقل فعال رو، شما حکما عقل فعال رو منشأ پیدایش موجودات عالم کون و فساد یعنی موجودات عنصری میگویید و موجودات عنصری بی نهایت هست، پس شما عقل رو منشأ موجودات بی نهایت میگویید، منشأ بی نهایت موجودات میگویید. بی نهایت موجودات اقتضا میکنن که علتشون بی نهایت حیثیت داشته باشه. آیا در عقل دهم بی نهایت حیثیت دارید که انتظار دارید عقل دهم بتواند بی نهایت صادر داشته باشه؟ هر مصدری بیش از یک صادر ندارد، اگر حیثیت متعدد شد به اندازه تعدد حیثیات صادر، تعدد صوادر دارد. اگر صوادر بی نهایت شدن، آیا حیثیات موجود در اگر صوادر بی نهایت شدن، حیثیات موجود در مصدر هم باید بی نهایت بشه. آیا شما برای این صوادر بی نهایت بی نهایت حیثیت در عقل فعال دارید؟ ندارید. و چطوری توجیه میکنید صدور این بی نهایت و از این عقل واحد؟ این اشکال شد. بعد جواب این عقل شد، البته بعد مثلی گفت که شاید اختلاف قوابل باشد و این رو قبول شد، ولی گفت اگر اختلاف قوابل باشد باید از خداوندم همین اختلاف قوابل بیارید. پس بگویید خدا جهات متعدد ندارد، اختلاف قوابل باعث اختلاف صوادر می شود. اینطوری گفت. خب اشکال الان وارد شد. بعد جواب داد. جواب این بود که فاعلی که با آلات متعدد کار می کند یا در مقابلش قوابل متعدد هست می تواند کارهای متعدد انجام دهد. و بعد گفت اینو دیگه در مورد واجب تعالی نمی شه اجرا کرد، نمیشه گفت واجبم چون با آلات متعدد کار میکند و چون قوابل متعدد در مقابلش هست پس صوادر متعدد رو بیواسطه صادر میکند به کمک ابزار و به کمک مواد، احتیاجی نیست که حیثیات متعدد در خودش باشه. توجه میکنم که عرض میکنم اینا من دیروز خوندم، چون وقت جمعه دیگه نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم، به همین مقدار اکتفا میشه. پس فخر در جوابی که داد مشکل رو در عقل فعال حل کرد و نقضی که به واجب تعالی شده بود باطل کرد، دو تا کار کرد، هم مشکل رو حل کرد در عقل فعال، گفت عقل فعال با آلات کار میکنه، در ماده اثر میگذاره که ماده مختلفه، پس با ابزار مختلف کار میکنه، در ماده مختلف تأثیر میکند، بنابراین تبادل مختلف میتواند داشته باشد. بی نهایت تبادل هم داشته باشه اشکال نداره، چون بی نهایت آلات و بی نهایت قوابل متعدد در اختیار شد. بی نهایت قوابل مختلف در اختیار شد. پس میتواند صادرهای مختلف داشته باشد بی نهایت صادر. اما این مشکل در باره عرض حل شد. اما در مورد واجب تعالی نمیتوانیم نقص کنیم، چون واجب تعالی با آلت کار نمی کنیم، قوابل در مقابلش نیست، او قوابل می سازه، قوابل در مقابلش نیست. اینطور نیست که کارش این چنین باشد، او گاهی از اوقات در ابتدا ابداعی کار می کنه، اصلا قوابلی در مقابلش نیست، خودش عقل رو صادر می کنه بدون اینکه قابلی باشد که مقابل تقاضای صدور عقل کرده باشد. پس توجه میکنید که کار خدا کار با آلات و کار در قوابل با قوابل نیست. واسطه ها آلات به کار میبرند، واسطه ها در مواد اثر میکنند. خدا مبرای از اینجور تأثیراته، به واسطه تأثیر میگذارد، نه اینکه مستقیما خودش از آلات استفاده کند. پس مشکل در مورد عقل حل شد و عقل توانست سوادر بی نهایت و بلا واسطه داشته باشه. این مشکل در واجب تعالی حل نشد، پس نمیتوانیم بگوییم واجب تعالی سوادر بی نهایت و بلا واسطه. این خلاصه حرف فخری که در دیروز خواهد. مرحوم خادی جواب میده که این جواب کافی نیست، اشکال میکنه، میگه این جواب کافی نیست. شما گفتید واجب تعالی با آلات و قوابل کار نمیکنه، درست گفتید، ولی ادعا کردید که عقول با آلات و قوابل کار میکنه. این اشتباه بود، عقول هم کار میکنه، عقول هم در این مسئله آیت خداوند هستن، همونطور که خداوند با آلات و قوابل کار میکنه اونا میکار میکنه، فقط نفسه که با آلات و قوابل کار میکنه، عقول این کار نمیکنه، عقول آلات نمیکنه، بدون آلات تأثیر میزن، قوابل نمیخوان، خودشون قابل ایجاد میکنن، قوابل هم که در اختیارشون هست لزومی نداره که مباشرتاً در این قوابل فعالیت کنه، مثل نفس نیستن که باید مباشرت کنه، موجودی که وابسته به جسمه باید در وقت اثر گذاشتن در یک جسمی مباشرت با اون جسم پیدا کنه. پس عقول با آلات کار نمیکنه، همونطور که خدا با آلات کار نمیکنه. بنابراین این جوابی که شما دادید و خواستید در از این جواب استفاده کنید که عقل دهم با آلات این همه موجودات رو ایجاد کرده و پرورش داده، این جوابتون کافی نیست. شما حکمی رو که در واجب تعالی اجرا کردید درست اجرا کردید، در عقول اجرا کردید غلط اجرا کردید، پس جوابتون جواب تام نیست، باید دنبال جواب دیگه هست. صفحه 262 هستیم، صفحه 6. عقول حاضر جواب لیسه به مرزی یعنی علا اصول هم، یعنی طبق طبق حکما مورد رضایت حکما نیست، چون حکما از اصولشون این است که در این مسئله عقول آیت واجب تعالی هستن، همونطور که واجب تعالی با آلات کار نمی کنه عقول هم با آلات کار نمی کنه. از لا فرق اندل حکما بین مبدع اول تعالی و بین عقول مجرده، فرقی بین این دوتا نیست، در چی؟ در این که فعل به توسط آلت و ماده از هر دو نفی می شود، یعنی نه واجب تعالی این چنین فعلی دارد نه عقول این چنین فعلی دارد، بنابراین نمی شود در مورد عقول چنین فعلی رو تصویر کرد و با کمک این تصویر اشکال رو برطرف کرد. اشکال در واجب تعالی برطرف نمی شود، در عقول هم با این بیان شما گفتید برطرف نمی شود. پس عقول هم باید نتواند مصدر کثیر باشند در آنجا هستند، بنابراین اشکال باید از راه دیگه حل شد. بل انما یجوزونه، یعنی یجوزونه این چنین فعلی رو که فعل به وسیله آلت یا فعل در ماده است، یا فعل به وسیله آلت یا فعل به وسیله ماده است، من در ماده میگفتم اشتباه، به وسیله ماده، فعل به وسیله آلت و فعل به وسیله ماده رو اجازه میدن فی نفوس فقط. پس جوابی که شما گفتید طبق قواعد فلسفی نیست و لذا جواب پذیرفته به حساب نمیاد. جواب درست اینه چه بگیم عقل دهم مشتمل بر بی‌نهایت حیثیت است. چرا شما از این عقل وحشت دارید؟ چرا میگید در عقل دهم حیثیت بی‌نهایت نیست؟ میگید که عقل دهم از خدا خیلی فاصله نگرفته که حیثیت درش کسی بشه. خدا که اصلا حیثیت جز حیثیت ذات نداره. آمدیم تو عقل اول دو تا حیثیت درست کرد، یه خود تحلیلش دادیم، تحلیل کردیم، سه تا حیثیت شد، یه خود بیشتر تحلیل دادیم، شش تا حیثیت شد. یادتون هست اینا رو قبلا گفتیم در عقل اول شش تا حیثیت درست کرد. خب حالا رسیدیم به عقل دوم، شش تا شد چند تا؟ شش تا بگید شد 6000 تا. بی‌نهایت که نشد. چطور تو این عقل دهم با این فاصله کمی که هست شما حیثیتی بی نهایت درست کرد؟ این اشکال شما بود، اشکال پخ بود. جواب اینه که بیانی ما قبلا داشتیم که اون بیان نشون میداد که در عقل دوم و سوم تقریبا بی نهایت حیثیت درست میشه، تا چه روز عقل دهم؟ در عقل دهم بی نهایت حیثیت ما داریم و همین بی نهایت حیثیت میتوانند فاعل باشند. یعنی عقل با این حیثیت فاعل یک صادر است، با حیثیت دیگر فاعل صادر دیگر است، با حیثیت دوم فاعل صادر سوم است و هکذا. بی نهایت حیثیت داره، فاعل بی نهایت صادر. خب پس شد مشکلات شد اشکال پیش نمید. در مورد واجب تعالی نمیتونیم بگیم مشتمل بر حیثیت داره، فقط یک حیثیت داره که حیثیت ذاتشه. اما عقول حیثیت های متعدد دارن، عقل فعال حیثیت بی نهایت داره. اگر حیثیت بی نهایت داره میتواند مشهد بی نهایت باشه. این جوابیش کاجه میشه و بر میگرده اختلاف قوابل رو بحث میکنه، چون بالاخره در مقابل عقل فعال اختلاف قوابل هست. درست عقل فعال به واسطه ماده کار نمیکنه، همون چیزی که به واسطه آلت کار نمیکنه، اما در مقابلش قوابل مختلف هست. آیا این قوابل مختلف فعل عقل رو مختلف نمی کنه؟ اونی رو که از عقل صادر میشه مختلف نمی کنه؟ اگر این قوابل مختلف فعل عقل رو مختلف کنه، دیگه ما هیچ به حیثیت مختلف نداریم. عقل امر واحدی صادر می کنه، این قوابل مختلف هر کدوم مختلف می گیرن. مثل این که مثلا نفته می شود که در یه فصل سال در یه نقطه از نقاط اقیانوس آرام که نزدیک کشور چینه بارانی میبارد، از یه عبر بارانی میبارد که باران باریده شده تمام قطراتش مساویه، اختلاف طبیعت نمیشون نیست. دو تا حیوان در اون لحظه میان روی آب دهن باز میکنن، یکی ماره یکی صدفه، یه قطره آب تو دهن اون میفته، یه قطره آب تو دهن اون میفته، دهن رو میبندن میرن پایین. این قطره آب در دل او صدف میشه، در دل او زهر میشه. اون که قطره یکی بود از یه افوالیده، یک فیضه قوابل مختلف گرفته. چه عیبی داره که بگیم از عقل فعال یک فیض صادر میشه این قوابل مختلف مختلف میشه؟ اینو خواجه در بعد از اینکه جواب اشکال رو به اون نفی که عرض کردم داد، اینو مطرح میکنه. میگه توجه داشته باشید، قوابل تأثیرات رو مختلف نمی کنه، تأثیرات رو معین می کنه. یعنی اون فاعل باید تأثیرات گوناگون رو بریزه، این قوابل طبق استعدادشون یکی از اون تأثیرات معین رو بپذیره. اینطور نیست که قوابل تأثیر رو مختلف کنه. اون مثالی که ما زدیم مثال جسم بود، بارانی در دهان اینا می آمد، اما فیضی که از عقل فعال میاد جسم نیست. فیض هرچی هست فیض نوریه، فیض وجوده. این وقتی میاد اگر واحد باشد با ماده متعدد نمیشه. اصلا ماده ای که استعداد دریافت او رو نداره قبولش میکنه. این فیضها باید مختلف بیان تا ماده ای که مناسب این فیضه این فیض رو دریافت کنه، ماده ای که مناسب اون فیض دریافت کنه. ماده ها با داشتن استعدادهای مختلف تقاضاهای مختلف دارن، مناسبت‌های مختلف دارن، پویزات مختلف باید بیاد تا این ماده ها کدوم اون مطلوب خودشون انتخاب کنن. معنا نداره که فیض بیاد توی این ماده مختلف بشه. ماده اصلا فیض رو نمیگیره که بعد بخواد مناسب خودش کنه. فیض مناسب باید بیاد تا ماده بگیره. ماده فیضی رو که مناسب نیست قبول نمیکنه تا بعد از قبول کردن تغییر درش ایجاد کنه. شما دارید اینو میگید فیض میاد ماده قبولش میکنه، بعد که قبول کرد تو خودش فعل انفعال میکنه، اینو فیض رو مناسب خودش میکنه. اون یکی دیگه فیض رو مناسب خودش میکنه، اونم همینجا ماده ها چین کارا نمیکنه. ماده فقط قبول میکنه، چیز آماده رو قبول میکنه، فیض آماده. پس فیض ها باید آماده بشه بیاین. ماده با داشتن استعداد و مناسبت فیضی از این فیوزات رو برای خودش انتخاب کنه. پس کار ماده تعیین فیضه، نه تشکیل فیض و صورت دادن به فیض و خاص کردن فیض، یعنی یک فیض خاصی قرار دادن. کارش اینا نیست، کارش اینه که فیض مناسب رو قبول کنه. پس فیض باید قبلا مناسب بشه، یعنی باید تو خود عقل فعال حسیات متعدد باشه، از این حسیات متعدد فیوز متعدد صادر بشه تا این ماده فیض مناسب خودش رو قبول کنه. اینطور نیشه فیض واحد بیاد. پس کار ماده ایجاد اختلاف در فیض نیست، بلکه تعیین کردن یکی از این فیوزات مختلف است. نه اینکه اختلاف تو فیض درست میکنه، از بین فیوزات مختلفه یکی رو که مناسب خودش انتخاب میکنه. این کار ماده است. پس ما نباید توقع داشته باشیم که تکثر از طرف ماده بیاد، تکثر باید از طرف فاعل بیاد. لذا باید تو عقل فعال حسیات متعدد کنیم تا تکثر اونجا درست باشه. این کلام خاص است و جواب صحیح این است که گفته شود صدور افعالی که منحصر نیستن، یعنی افعال بی نهایت، صدورشون انفاعل واحد، انفاعل واحد متعلق به صدوره، صدور چنین افعالی که بی نهایت هست از فاعل واحد که عقل فعاله، انما یکون به حسب حیثیات غیر منحصره که فیهه. فیهه متعلق به منحصره نیست، متعلق به کائن مقدره. حیثیات منحصره که حاصل هم فیهه، یعنی در اون فاعل واحد که عقل فعاله، حسیات بی نهایتی که فیه یعنی در عقل فعال موجودن، اونها منشأ صدور افعال غیر منحصره هستن. صدور افعال غیر منحصره از فاعل واحد به خاطر داشتن این حسیات غیر منحصره است. این فاعل واحد چون حسیات غیر منحصره دارد، این صدورهای غیر منحصر براش هست. اختلاف قوابل مشکل حل نمی کنه و اختلاف القوابل لا یمکن ان یکون سببن لکون الفائله فی نفسه به حیث و یمکن ان تستر از مکل کل افعال متنصره. اختلاف قوابل فائل رو مختلف صدور نمی کنه، مختلف فیض نمی کنه، بلکه فائل باید از طریق دیگری مختلف فیض بشه، از طریق داشتن حیثیات باید مختلف فیض بشه، بعدن فیضهای مختلف رو بده و قابل یکی از اینها رو تعیین کنه، معین کنه. اختلاف قوابل ممکن نیست که سبب شود که فاعل فی نفسه، فی نفسه یعنی باقت نظر از حیثیاتی که دارد، فاعل فی نفسه به طوری شود که این افعال متکثره ازش صادر بشه. یعنی قابل نمیتونه فاعل رو به این نحوه قرار بده که فاعل رو مصدر کثیر کند. ماده که قابل است نمیتواند فاعل رو مصدر کثیر کند، فاعل باید از طریق دیگه مصدر کثیر بشه، نه از طریق قابل. بل این نموهوه یعنی قابل یعنی ماده، سبب است لتعین کل فعل من تلک الافعال ممکنت صدور. این قابل سبب است برای اینکه این فعل از بین اون افعال ممکنت صدور تعین پیدا کنه. تعین برای چی پیدا کنه؟ تعین لکل مادته، لکل مادته متعلق به تعینه، لتعین کل فعل لکل مادته. ماده باعث می شود که هر فعلی برای ماده معین شود، یعنی افعال متعددی ریخته شده، فیوزات متعددی صادر شده، ماده باعث می شود که از بین این فعلا یکی معین بشه، یعنی تعین یک فعل برای ماده به توسط ماده است، ولی اختلاف افعال به توسط ماده نیست، صدور افعال هم به توسط ماده نیست. همونطور که صدور افعال به توسط فاعل، اختلاف افعال هم باید به توسط فاعل باشه. قابل فقط تعین رو به عهده داره، نه صدور رو به عهده داره، نه اختلاف صدور رو، فقط قبول کردن یکی از این صادرات رو به عهده داره، یعنی قبول کردن یک صادر مناسب رو، قبول کردن یک صادر مناسب رو به عهده داره و این به توسط استدلال شد، یعنی معین میکنه یکی از این صادرات رو. بل انما هو سبب لتعین کل فعل من تلک الافعال الممکنه صدور، تعین پیدا کند هر فعلی برای هر ماده و تخصیص عطب و تعینه، یعنی این نماغو و سببون لتخصیص کل ماده این دونه غیره، تخصیص میدهد این ماده رو برای این فعل، میگه این فعل مخصوص این ماده است، تخصیص اینجا از سیستم شده، یعنی تخصیص میدهد فعلی رو به ماده است، ایشون میگه هر ماده رو به فعلی ابی نداره، هر تو هر جورش استعمال میشه، ولی همیشه تخصیص گفتن یعنی نه همیشه، غالبا تخصیص اصل استعمال میشه، اختصاص میده ماده به این فیز، یعنی اختصاص داده میشود، داده میشود این فیز به این ماده، فعیدن فاعل این صور و فاعل این قبا، یعنی این صور و قبایی که در عالم کون و فساد و در عالم کائنات وجود دارند، فاعل همشون عقلیست، عقل دهمیست، حالا نمیگیم عقلیست، هیچی نمیگیم، همون کلام خاطر میگیم، فاعل این صور و قوا مشتمل بر حیثیت غیر منحصر است. خب حالا اون فاعلی که مشتمل بر حیثیت غیر منحصر است چیه؟ خداست؟ خدا که یه حیثیت بیشن نداره، اون حیثیت ذاتش اقول اولیان، اقول اولیان حیثیت دارن بی نهایت نیست، به خصوص اقل اول دوبار میدم، این خصوصیت یعنی مشتمل بر بی نهایت حیثیت بودن مخصوص عقلیست که از واجد تالا این فاصله رو دارد، یعنی عقل دارد، و به خاطر این مقدار فاصله است که تونسته این حیثیت رو به دست بیاره، فاصله کمتر بود حیثیتش ادغام شده تر بود، وقتی به خود خدا میرسیم همه حیثیت ادغام میشن یکی، تو این قول بعدی حیثیت های خود متفرد میشن، در عقل دهم که میرسه دیگه بی نهایت میشه، اگه بخواد برید دوباره از عقل دهم به سمت بالا میبینید در عقل نهم حیثیت های یه خود ادغام میشن، کمتر میشن، تو عقل هشتم ادغام بیشتر میشن تا میرسیم به عقل اول که میبینید حیثیت ها میشه 6 تا، یا به بیانی شدن 2 تا، میگیم در واجب تالا دیگه حیثیت وجود نداره، جز حیثیت ذات، پس یه فاصله ای باید با اون تجهیثیتی داشته باشد که بشود بی نهایت صاحب بی نهایت حیثیت، ول اولو تعالا انزامه، ول اول مبتدا است تعالا انزامه خبرشه، یعنی واجب تالا متعالی است از این که مشتمل بر حیثیات غیر متصله باشد، فاذن هو یعنی اونی که مشتمل بر حیثیات غیر منحصر است، جوهری است از عقلیات که متأخر الوجود است از اون عقلیاتی که قرب وجود با مبدأ اول تعالی دارن، یعنی از اونا دورتره، عقل اول دوم اینها نیست که اونا خیلی دور نیستن، این عقل دهمی که دوریش بیشتر از اوناست، متأخر الوجود است از اون عقولی که یقرب من المبدأ اول، من متعدی کننده است، در فارسی بمنو میشه، متأخر الوجود است از اون عقولی که نزدیکم به مبدأ اول، از اون عقولی که نزدیک به مبدأ اول دوره، چون دوره حیثیتش کثیر است، به حیثی دور است، به حیثی دور است، یعنی به اندازه دور است که ممکن است اشتمالش بر امثال این حیثیات، یعنی بر حیثیاتی بی نهایت. حالا لزوم هم نداره حتما عقل دهم باشه، ما اینو قبلا گفتیم، عقل دهم به حساب ماست که میگیم عقل اول مال فلک اول، عقل دوم مال فلک دوم، عقل سوم مال فلک سوم، میام تا به عقل دهم میرسیم میگیم مال عالم کنفیسه، قبلا احتمال دادیم که خداوند عقول را آفریده باشه بی نهایت، بعد بعد از اون یه عقلی را آفریده باشه که فلک اول را اداره کنه. یعنی بی نهایت هم گذشته تازه رسیدیم به عقل که میخواد فلک اول اداره کنه. دوباره بین عقلی که میخواد فلک اول اداره کنه با فلک دوم ممکنه عقول زیادی فاصله بشن، دوباره یه عقل دیگه آفریده بشه فلک دوم برای فلک دوم. بعد نوبت به عقلی که میخواد میتره عالم کنه فساد بشه برسه، اون عقل میشه عقل بی نهایت. اون البته من قبلا توضیح دادم منظور از بی نهایت دلیده چی. بی نهایت یعنی اینقدر زیادن که شمردنشون برمون دشواره یا غیر ممکنه. بی نهایت به این معنی بله اقول توجه کسی بی نهایت نمیده، بی نهایت به معنی رائج نمیده. خب توجه داری چند چیز کردن. این گفتیم که عقل لازم نیست حتما اون جوهر عقلی که مشتمل بر حیثیات کثیر است لازم نیست حتما عقل دهم باشه. بالاخره باید یه فاصله ای داشته باشه که اون فاصله اجازه بدهد مجوز باشد که این عقل مشتمل بر کسرات بی نهایت بشه. اون فاصله چقدر ما نمیدونیم. پیش خودمون میگیم عقل دهم، شاید عقل دهم نباشه، عقل صدم باشه، شاید عقل ده هزار باشه. خب اشکال دوم فقط جواب داده شد. اشکال دومش این بود که عقل دهم که شما مدبر عالم کون و فساد قرارش بدید باید مصدر بی نهایت باشد، باید مصدر بی نهایت صادق باشد و این ایجاب می کند که عقل مشتمل بر بی نهایت حیثیت باشد در حال که نیست. جواب ما این بود که هست عقل مشتمل بر بی نهایت حیثیت، منتها حالا لزومی نداره شما حتما عقل دهم رو قبول کنید، عقل بعدی ها رو قبول کنید. بالاخره باید اشتمال بر بی نهایت کثرت و بی نهایت حیثیت درست بشه. هر جا که این احتمال درست شد اون عقل مدبر آدم کنه حساب میشه، میخواد عقل دوام بشه، میخواد عقل دوام بشه. جواب فخر رازی داد، جواب این که خود فخر رازی داد قبول بشه. اشکال دیگری فخر وارد کرده که این اشکال را هم مرموم خاضر ذکر میکنه و جواب نمیده، میگه جواب شما در قبل گفتیم از مطالب خب جواب شوشن میشه. اشکال فقه توجه کنید، حکما حوادث رو به احوال ثوابیات اسناد دادند، گفتن این صور حادثه چه صورت اون چهار عنصر بسیج چه صور عناصر مرکبه تک تک اشخاص، صورت زید، صورت ارض، صورت این درخت، صورت اون درخت، صورت این حیوان، صورت این حیوان که اشخاص رو عرض میکنه نه تنها انواع. این صور که حوادثند و در این جهان دارن به دنبال هم یکی پس از دیگری حادث میشوند، این حوادث به احوال سماویه مرتبطه. یعنی احوال سماویه، احوال سماویه که همون حرکات هم تأثیر میگذارند در مواد، این مواد با اون تأثیر استعداد خاص پیدا میکنه. استعداد خاص که پیدا کردن حادث خاص که صورت مخصوص افاضه میشه. این حوادث متدرجه ای که در جهان میآیند وابسته به اون حرکت متدرجه و احوال متدرجه که در فلک هست. حالا البته اون احوال علت تامه نبودن، ما گفتیم لااقل موعد هستن. وابستگی این حوادث به احوال سماویه رو ادعا کردیم که احوال که این حوادث وابسته به اون احوال سماویه است. این ادعا کرد فخ میگه احوال سماویه به چه مستند؟ حوادث مستند که یعنی به احوال سماویه، احوال سماویه رو به چه مستند میکنید؟ بالاخره اونا مخادث هست، اونا هم دارن به تدریج میان. اگه از ازل بودن سوال نمیکرد، اینا از ازل میگفتیم از ازل هستن تمام شد، اما اونا از ازل نیستن، اونا حادثن. همونطور که حوادث مستندون اله لازم دارند، این احوال هم که مستندون اله حوادثن اونا مستندون اله لازم دارند. اونا رو به کجا میبندید؟ حتما میگید به احوال قبلی. احوال قبلی به کجا؟ قبلتر. قبلتر به کجا؟ همونطور. خب ازتون سوال میکنم، دقت کنید این سواله. نگفتم تسلسل لازم میاد، گفتم این حوادث رو به احوال قبلی مرتبط میکنیم، احوال قبلی به احوال قبلی همینطور میگیم دیگه، چیزی نگفتم. ازتون سوال میکنم بین مسند و مسند الیه فاصله زمانی دارید یا ندارید؟ یعنی مسند و مسند الیه مؤخرن یا با هم؟ این سوال رو چی میکنه؟ برای این که مسند میتواند معلول باشد، مسند الیه علت باشد. این دو تا به یک فاصله زمانی نیست. معلول مؤخره رتبتاً، علت مقدم است رتبتاً، ولی هر دو با هم زمانه. علت و معلول با هم زمانه. بارها مثال دارم وقتی دستمون حرکت میدیم کلید حرکت میکنه، حرکت دستمون با حرکت کلید از نظر زمان مقارنه. علت و معلول با همه، ولو از نظر رتبه حرکت دستمون اوله و حرکت کلید دومه، ولی از نظر زمان با همه. پس در جایی که مسند معلول باشه، مسند الیه علت باشه، در چنین جایی فاصله زمانی بین مسند و مسند الیه است. اینو تد داشته باشید. در حوادث پسر رو با پدر ملاحظه کن، پسر با پدر فاصله زمانی داره، ولو در یه زمانی با هم ممکنه باشن. البته لزوم نداره، ممکنه پدر بمیره قبل از تولد پسر، ولی در یه زمانی بالاخره میتونن با هم باشن. ولی ولی اینطور نیستش که حتما با هم باشن. پدر اول، پسر بعدا، زمانه ها فاصله زمانی باشن. در چنین حالتی پسر رو معلول و پدر رو علت نمیشه، بلکه اینجا علت و علت اعدادی قرار میدیم، نه علت واقعی. در علت های اعدادی موعد میتواند در زمان قبل بیاید، مستعد برد. از اونجا که فاصله زمانی هست، اونجا که فاصله زمانی بین مستعد و مستعد علت هست، اونجا علت علت اعدادیه، علت واقعی نیست. علت واقعی با معلول فاصله زمانی پیدا نمیکنه، با همه. این دو تا مسئله. پس روشن شد که مسند و مسند الیه میتونن علت و معلول باشن که باید معیت زمانی داشته باشن، و میتوانن موعد و مستعد باشن که در این صورت فاصله زمانی دارن. یعنی چی فاصله زمانی دارن؟ یعنی یکی زمانن سابقه بر دیگر است. اینو دقت کن قبلیم، یکی زمانن سابقه بر دیگر است. در علت و معلول یکی زمانن سابقه بر دیگری نیست، هر دو زمانن معیت رتبتن، یکی سابقه نه زمانن. اما در موعد و مستعد یکی زمانن سابقه بر دیگری است. پس فرق است بین اونجایی که مستعد و مستعد یکیشون سابقن، یکیشون زمانن سابق باشه، و یا یکیشون رتبتن سابق باشه و زمانن سابق نباشه. بین این دوتا فرق. خب حالا سلسله علل رو بی‌نهایت کنیم. سلسله علل، علل و معلول سلسله شون رو بی‌نهایت کنیم. چی لازم بود؟ بی‌نهایت علت در این معلول تأثیر گذاشتن تا این معلول به وجود آمد. همین علالی که ظرف وجود این معلول است، اون بی‌نهایت علت باید وجود بشن و همین علال رو باید اثر بگذارن. در یک زمان بی‌نهایت علت جمع شد. چون معیت داره، چون این علت، این علت و معلول ها معیت دارن. تو این معلول آخر که مسبوق است به بی نهایت علت، مسبوق زمانی نه ها، مسبوق رتبی، مسبوق است به بی نهایت علت، تو همین زمان همه علل بی نهایت جمع، چون بینشون فاصله زمانی که نیست، همه توی زمان واقع میشن و باید هم واقع بشن، چون معلول با همه علل معیت داره. پس این معلول اخیر با همه علالش معیت داره، یعنی اون بی نهایت علت رو تو زمان خودش جمع میکنه. لازم آمد بی نهایت در یک زمان موجود بشن بخواد. این میشه تسلسل، این میشه تسلسل محال. اما در اونجا که فاصله زمانی باشه، اون ما بعد مسبوق زمانی باشد به ما قبل، یعنی ما قبل زمانه سبقت گرفته باشه، مثل پسر و پدر. پسر متکی است به پدر، پدر متکی است به پدر خودش، پدر خودش متکی به پدر خودشه. برو تا بی بدایت، تا ازل میره دیگه، بنابرای نظر فلاسفه این حوادث تا بی نهایت میرند و تسلسل هم لازم نمیاد، تسلسل تعاقبی لازم میاد، تسلسل حوادث تسلسل تعاقبیه، تسلسل لایقفیه و این تسلسل فلاسفه اشکال نمی کنند. روشن؟ خب پس دو جور تسلسل درست کردی، یکی تسلسل بین مسند و مسند الیه که معیت دارند شد تسلسل علت و معلول و تسلسل محال، تسلسل ترتبی شد و محال شد، یه تسلسل شد تسلسل تعاقبی که بین حوادث برقرار شد، تسلسل لایقفی که بین حوادث این محال شد. در جایی که مسند و مسند الیه معیت داشته باشند تسلسل ترتبی اتفاق میفته که محاله، در صورتی که مسند و مسند الیه فاصله زمانی داشته باشند، یعنی مسند الیه زمانن قبل از مسند باشه تسلسل لایقفی اتفاق میفته اشکال نداره، ولی سبق زمانی حاصل بشه. اینجا مطلب روشنه؟ در مانعنوکی فقه میگوید این حوادث به احوال مرتبطه، احوال به احوال قبل خودش، احوال قبل خودش به احوال قبل خودش، بین این سلسله اگر علت و معلولی علت و معلولیت قائل شدید، علیت و معلولیت قائل شدید، این سلسله با هم تا بی نهایت بخوان برن تسلسل درست میکنن، تسلسل ترتبی درست میکنن، با هم بخواد بینشون فاصله زمانی قائل بشید لازم میاد که هر حادثی مسبوق باشد زمانن به حالی، اون حالت زمانن مسبوق باشد به حال دیگر و اون حالت قبلی زمانن مسبوق باشد به حالت دیگر، و این ممکن نیست، نه چه تسلسل لازمه، تسلسل باطل لازم نمیاد. مشکلش اینه که این حالت فلک باید زمانن بعد از اون حالتش باشد، زمانن بعد از اون حالت باشد. این حالت فلک چی حرکتی؟ اون حالت قبلی چی حرکتی؟ هر این حرکت زمانی میسازد، اون حرکت زمان میسازه. معنیش اینه که این زمان حرکت در یه زمان در زمان قبلتر باشد، این زمان فلک در زمان قبلتر باشد، این زمان در زمان بعدتر باشد. دقت میکنی؟ زمان لازمه تو زمان باشد، یعنی این احوال یکی در زمان آخر اتفاق میفته، یکی در زمان قبل اتفاق میفته، بنابراین فرضی که نگیم احوال یکی در این زمان اتفاق میفته، یکی در زمان قبل اتفاق میفته. احوال چی هست؟ احوال حرکات هست، حرکات از مان هست، یعنی این زمان ها یکیش در زمان قبل یکی در زمان بعد. زمان نمیتونه در زمان قبل و بعد باشه، زمان نمیتونه مقدار زمان باشه. پس معنا ندارد که بگویی این حوادث به احوال مستند است، چون تا گفتی به احوال مستند نمیدونه احوال به چه مستند. وقت یا بین این مسند و مسند و مسند الی ها معیت قائل میشی تسلسل ترتبی لازمه که محاله، یا معیت قائل نمیشی که تسلسل ترتبی لازم نمیاد، تسلسل لایقفی لازم نمیاد، ولی لازمش اینه که زمانی قبل از زمان باشد در زمان، یعنی این زمان زمانش بعد از اون زمان باشد و اون زمان زمانش قبل از اون زمان باشد. خلاصه زمانی رو میتونی بگی زمانش قبل است یا بعد است، خود زمان و اجزای زمان نمیتونی بگی زمانش قبل یا بعد است. یک شنبه زمانش قبل است، شنبه است نه خودش قبل، شنبه زمانش قبل است، شنبه است نه خودش قبل از شنبه، نه زمانش قبل از شنبه باشه، شنبه خودش قبل از شنبه است، نه زمانش قبل از شنبه باشه. توجه کنید چی شد؟ اشکال پس اشکال بسیار دقیقیه، خیلی مطلب داره، خواجه خیلی خلاصه نفت دوباره تباسی کنید. و منها انه اسناد حوادث به احوال سماویه که اینا حادث هست، این حل حادثه صفت مشهر به علیت شخص مشهر به علیتش میخواد احوال سماویه را مستند کنه به احوال دیگر. چرا مستند میکنه؟ چون اینا حادث هست، چون اینا حادث هست باید مستند بشن. اگر حوادث مستند شدن به احوال سماویه، احوال سماویه هم به نوبه خودشون حادث هست، پس اونم باید مسلط بشن. کلمه الحادثه رو وصف و احوال سماویه قرار میده تا بفهمونه که اینها احتیاج به مسلط نگه دارن، یعنی وصف مشرب حاله، وصف مشرب علیت هست. اسناد حوادث و احوال سماویه که اونها حادث هست اختضا میکنند اسناد این احوال رو به غیر این احوال، یعنی این احوال دوباره باید به احوال اسناد داده بشن. حتی تسلسل الاسباب دفعتن، تا اسباب همه در یک دفعه بی‌نهایت در یک جمع بشن، دفعتن یعنی من همه با هم جمع بشن. یا مستند شود شیئی به ما یسبقه به زمان و هما ممتنان عنده، این دوتا ممتنه، تسلسل که تسلسل ترتبیست ممتنه، اون دومی اگرچه از باب تسلسل ممتنع نیست، ولی از باب این که لازم میاد که زمان در زمان باشه ممتنع. به بیانی که گفتن هر دو ممتنع نیست. پس نتیجه شد که اشکال در حکما وارد شد. شما اگر حوادث رو مستند کردید به احوال، احوال هم باید مستند کنید که یک احوال دیگر، وقت یا مشکل تسلسل لازم میاد یا مشکل وقوع زمان در زمان لازم میاد. چه از واسطه توضیح کامل دادم، اون جا رو تسلسل تراتبی کردم، اون جا رو تسلسل تعاقبی کردم، در تسلسل تعاقبی سبق زمانی درست کردم، در تسلسل تراتبی سبق زمانی درست نکردم. بالاخره با توضیحاتی که دادم مطلب حل شد، ولی مطلب خیلی مد توضیح میخواست، خاطر خیلی مختصر کنم. و حاضر شک مکررون و قد قدم جواب بود. جواب اینه که جواب اینه که ما حوادث رو منتهی میکنیم به احوال، احوال دیگه لازم نیست منتهی بشود به چیزی، چون احوال ذاتیه، فرشن ذاتی رو که لازم نیست مستند کرد به چیزی. این حوادث مستندن به حرکات افلاک، حرکات افلاک ذاتی هست، حرکات افلاک دیگه لازم نیست مستندی به چیزی بکنیم. حرکات افلاک به خاطر اینه که فلک اصلا افتضاح شده، خودش با باعث حرکته، دیگه نه یه حرکتی باشد که اون مختزی این حرکت شده باشد. پس ما مستند کردیم حوادث رو به احوال، احوال رو دیگه مستند نکردیم به چیزی، با مشکل حل شد. پس اشکال اخیر فخر رازی هم جواب داده شد. نمت شیشون تموم شد، اشکال نمت بعدی هم